استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه استودیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مقام های محلی طالبان در پکتیکا می گویند اجساد شمار زیادی از کسانی که در اثر زلزله اخیر جانهایشان را از دست دادن هنوز هم زیر آوار گیر ماندند. محمد امین حذیفه، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیکا، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که تیم های نجات با وجود باران شدید در محل امروز هم تلاش دارند که اجساد را از زیر آوار بیرون کنند. زلزله نیرومند صبح زود چهارشنبه ولایت پکتیکا، خوست و ننگرهار را شدیداً تکان داد. به گفته سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیکا، تنها در این ولایت شمار کشته شدگان به حدود 1000 تن می رسد و زخمی های این رویداد 1500 تن خوانده شده. سازمان ملل متحد گفته که ممکن است شمار تلفات این زلزله افزایش یابد. در نتیجه زلزله صبح روز چهارشنبه در ولایت ننگرهار هم تکانهای احساس شده، اما جزئیات بیشتر در مورد تلفات از ولایت ننگرهار تا هنوز در دست نیست. مقامهای محلی در خوست گفتند که در اثر این زلزله 29 تن در این ولایت کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. اختر محمد اکرمز، سخنگوی دفتر مطبوعاتی طالبان در خوست، به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی سپیره خوست به اثر زلزله 29 تن کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. زنان و کودکان هم در جمع کشته شده ها و زخمی ها شاملند. زلزله مناطق بیرسپر، افغان دوبه، پتمیله و اسرمیله ولسوالی سپیره خوست را آسیب رسانیده که در نتیجه آن 500 خانه منهدم و یا هم تخریب شده است.
در حالی که عملیات نجات برای بیرون کشیدن افراد در ولایت پکتیکا و خوست هنوز هم ادامه دارد، کوریای جنوبی گفته که 1 میلیون دلار به زلزله زدگان در افغانستان کمک میکند. وزارت امور خارجه کوریای جنوبی امروز پنجشنبه این اعلام را کرد. همچنان سی جی کیاهارا، معاون کابینه ژاپن، دیروز در کنفرانس خبری گفته که حکومت این کشور در حال هماهنگی اقدامات برای حمایت‌های فوری لازم و ارزیابی وضعیت برای درک نیازمندی‌های محلی در مناطق زلزله‌زده در افغانستان است. در این حال جک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، هم گفته که رئیس جمهور جو بایدن وضعیت پیش آمده ناشی از زلزله در افغانستان را تحت نظارت دارد. او در اعلامیه دیروز گفت که آقای بایدن به اداره توسعه بین المللی آمریکا و سایر ادارات مربوط دستور داده که راه‌های کمک به آنهایی را جستجو کنند که بیشترین زیان را در اثر زلزله دیدند. آقای سالیوان افزوده که کشورش به خاطر کشته شدن حداقل 1000 تن در اثر زلزله ویران در افغانستان سخت اندوهگین است. در پیشنویس اعلامیه نهایی جلسه سران اتحادیه اروپا، وضعیت نامزدی اوکراین و مولداو در این اتحادیه پیشنهاد شده. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یک نسخه این سند را دیده است. در این سند که 21 جون ذکر شده، آمده که شورای اروپا تصمیم گرفته که وضعیت نامزدی با اوکراین و جمهوری مولداو اعطا شود. چند روز پس از آن که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه آغاز شد، اوکراین برای کسب عضویت اتحادیه اروپا درخواست داده. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان، تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که عملیات نجات در ولایات پکتیکا و خوست ادامه دارد. اما چه مشکلاتی در برابر ارائه کمک های بشری باز زلزله زدگان وجود دارد؟
در نصف روز دیروز باز وقت بعضی مشکلات روبرو شدن که او بسیار زیاد باران ژاله بود، از همین خاطر کار کمی سست شد.
در نیمه دوم شنیدن برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید. از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید:
متقاعدین، مایوبین، خانم ها، دختر خانم ها، مردم مظلوم، همه ام اولاد افغانستان، ما شکایت داریم از امارت اسلامی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در نتیجه زلزله ای که صبح دیروز در ولایت پکتیکا و خوست صورت گرفت، حداقل 1000 تن کشته و 1500 تن دیگر زخمی شدند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید که این آمار نهایی نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت تلفات ناشی از زلزله اوایل چهارشنبه شب در ولسوالی‌های برمل، نکه و زیروک ولایت پکتیکا به 961 کشته و 600 زخمی رسیده است. به گفته آقای حقانی، در ولسوالی اسپیره خوست 36 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند و در ولسوالی چین ننگرهار 1 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
اولش بعد از زلزله لعمل پکتیکا و خوست،
از اثر زلزله شب گذشته که در ولایت های پکتیکا، خوست و ننگرهار متاسفانه 961 هموطن ما به شهادت رسیدن و بیشتر از 600 الا 700 نفر زخمی شدند. تیم های صحی ما هنوز در ساحه کار میکنند تا خانه های ویران شده را بررسی کنند، زخمی ها و کشته شده ها را بیرون کنند. به کمک زیاد نیاز دارند، مثل مواد خوراکی، غیر خوراکی و داروها. بخشی از کمک ها رسیدن و بخش دیگری آن در راه است.
درملو تولوشان تا جر ضرورت حکومتونه تا رسیدلی د چپلاره دی.
محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، افزود این آمار نهایی نیست. این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان دیروز به نقل از رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در پکتیکا، تنها تلفات مربوط به ولسوالی های گیان و برمل این ولایت را 1000 کشته و بیش از 1500 زخمی گزارش داده بود. این حادثه واکنش هایی را در داخل و خارج از افغانستان در پی داشته است. در یک خبرنامه به نقل از ملاحبت الله خونزاده، رهبر طالبان، نگاشته شده است که او از جامعه جهانی، نهادهای خیریه و تمام نهادهای بشری خواست که به خاطر این مصیبت بزرگ از افغانان دستگیری کنند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز در صفحه توییتر یک پیام تسلیت نشر کرده و نوشته است که از نهادهای خیریه جهانی، سازمانها و شهروندان افغانستان می‌خواهد که با خانواده‌های زلزله زده کمک کنند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، سفارت امریکا برای افغانستان، یونما، پاپ فرانسیس، شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان نیز با زلزله زدگان در افغانستان ابراز همدردی کردند.
شنونده های عزیز، شنیدید که بر اساس آمار رسمی در اثر زلزله 6.1 درجه ریشتر که اوایل صبح چهارشنبه در ولایت پکتیکا، خوست و ننگرهار صورت گرفت، حداقل 1000 تن کشته و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. در حالی که عملیات نجات در مناطق زلزله زده ادامه دارد، لحظات قبل با مولوی نسیم حقانی، مسئول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت مبارزه با حوادث طالبان صحبت داشتند. خواست در مورد مشکلاتی که در برابر عملیات نجات وجود دارد پرسیدم.
دیروز که کدام زلزله در پکتیکا و خوست صورت گرفته بود، تیم های نجات و صحی با منطقه حرکت کردن، رفتن بعضی از طریق موتر و بعضی از استفاده از چرخبال ها رفتن کار نجات و کمک رسانی را شروع کردن. در نصف روز دیروز باز وقت بعضی مشکلات روبرو شدن که او بسیار زیاد باران و ژاله بود و در میخاطر کار کمگی سست شد. دیگه علی یک مشکل عمده که ساحات چار دور است، اینترنت و شبکه های مخابراتی چند تن نمیده، دیگه معلومات ها و چیزها به وقت نمیرسه.
حدود 10 ماه از حکومت شما مگذره و تا حال کدام کشور جهان حکومتتان به رسمیت نشناخته. این مسئله چقدر روند کمک رسانی را مشکل ساخته و چقدر شما فشار این تحریم ها و محدودیت ها را احساس میکنید؟
بله، بسیار زیاد مشکلاتی ایجاد کرده و چیزا به رسمیت نشناخته و تحریم هایی که وضع شده، به خاطر که وقت بسیار مؤسسات همینجا کار میکرد و کمک ها میکرد، ولی که تحریم ها و رسمیت نیست. بسیار مؤسسات چیز دارن که اونا بودجه ندارن، دونرا پول برش نمیده و بعضی ها از همین خاطر که رسمیت نیست هیچ کارهای خود متوقف کرده و بسیار مشکلات هم ایجاد کرده.
ولی دیروز شماری از مقامات و مردم میگفتند که تیم های نجات به برخ مناطق زلزله زده نرسیده. حکومت شما چقدر ظرفیت داره برای کمک و آیا تیم ها به همه مناطق رسیدن؟
دیروز که رفته بودن به ساحه و کدام قریه ها که همی متاثر شده بودن از زلزله با او رسیدگی کردن. من تا مناطق که افغانستان ایت است که در بعضی مناطق یک خانه در یک جای جور کرده دور مثلا می باشه از قریه، یا دو تا امریکا هم شاید دیروز رسیدگی نشده باشه از خاطر می که تیما کلگی رسیدن بود و یک مشکلی که باز دنیس دیروز چی شد بارش بود از همی خطر نرسته. امروز انشالله ما امید داریم که تیما صحیح و نجات ما با کل ساحاتی آسیب پذیر انشالله رسید.
شکایت های همیشه وجود داشته که کمک هایی که به افغانستان میرسه به مستحقین نمیرسه. چقدر تضمین و شفافیت وجود داره که کمک هایی را که جامعه جهانی وعده کرده که به زلزله زده ها در پکتیکا و خوست میرسانه به مستحقین خواهد رسید و به شکل شفاف توزیع خواهد شد؟
مشکل عمده همین است که مردم افغانستان زیادترش نیاز به کمک دارند، ولی کمک هایی که آمده رسیده به مستحقین توزیع شده و کسایی که کمکانه گرفته اونها هم شکایت دارند. در مجموع مشکل همین است که زیاد مردم ما و شما نیاز به کمک دارند. اگر کس کمدام کمکایی که رسیده اون با مستحقین رسیده ما انشاءالله 100% اطمینان داریم.
مصاحبه با مولوی نسیم حقانی مسئول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت مبارزه با حوادث طالبان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید که کمک‌های بشری به زلزله زدگان ارائه شده و این روند هنوز هم ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که این کمک‌ها به طور شفاف به دست نیازمندان خواهد رسید. قربانیان زلزله اخیر در افغانستان تا اکنون توسط تجار افغان در داخل و خارج از کشور، ورزشکاران کرکت، مؤسسات خیریه و همچنان خارجی‌ها کمک شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پی وعده کمک به زلزله زدگان در داخل و خارج از افغانستان، دولت طالبان میگوید که برخی از کمک ها به افغانستان رسیده و برخی دیگر در راست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز بر شفافیت در رساندن کمک ها به آسیب دیدگان اطمینان میدهد و ای گفت که زلزله زدگان تا کنون کمک های زیاد در داخل و خارج از کشور دریافت کردند. آقای مجاهد میگوید تمام تلاش ها برای کمک به خانواده های قربانیان انجام می شود. امریکا، چین، ترکیه، هند، پاکستان، قطر، کمیته بین المللی صلیب سرخ، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا تا کنون وعده کمک را به زلزله زدگان دادند. اما تا هنوز میزان و چگونگی این کمک ها مشخص نشده است. این در حال است که مؤسسات خیریه مستقر در افغانستان، تاجران ملی و بنیادهای خیریه افغانها در بیرون از افغانستان صدها میلیون افغانی به زلزله زدگان کمک کردند. محمد خان کتوازی، بزرگ قومی پکتیکا، گفت از زمان وقوع این رویداد تا به حال شماری از تاجران و بنیادهای خیریه برای کمک به زلزله زده ها به او به تماس شدند و ای گفت بسیاری از افغانها و تاجران در رویداد اخیر درخواست کمک کردند و ای همچنان ادامه داد که ملا حسن آخوند رهبر طالبان تنها 100 میلیون افغانی را تایید کرده است و عبدالرحمن الکوزه تاجر افغان 1 میلیون دلار، راشد خان 2 میلیون افغانی، صرافان سرای شاهزاده 2 میلیون افغانی جمع‌آوری کردند و ای گفت جوانان کتواز 8 لک افغانی جمع‌آوری کردند و تاجران و دیگران نیز گفتند که کمک میکنند. از سوی دیگر راشد خان، بازیکن کرکت افغانستان، با انتشار پیام در توییتر خود از دیگر بازیکنان ثروتمند جهان کمک خواسته است. در همین حال نقیب الله سائل، رئیس یک نهاد خیریه در کابل، میگوید تنها در 24 ساعت 12000 قلم مواد ضروری را که شامل کمپل، خیمه، وسایل آشپزخانه و البسه می شود با پکتیکا و خوست فرستادند. به گفته او تنها در کابل 15 خیمه جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان برپا شده و این روند در هرات، ننگرهار، پکتیکا و خوست نیز آغاز شده است. بر اساس آمار رسمی در نتیجه زلزله سه‌شنبه شب در پکتیکا، خوست و ننگرهار نزدیک به 1000 تن جان باختند و 665 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات طالبان احتمال دارد که این آمار افزایش یابد. حوادث طبیعی در افغانستان همواره از مردم آن قربانی می‌گیرد، اما این یکی از کم‌پیشینه‌ترین رویدادهای طبیعی است که به این میزان تلفات جانی و مالی در پی داشته است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، سازمان غذایی سازمان ملل متحد خواستار کمک به متضرران زلزله و سیلاب های اخیر شده است. این وزارت با نشر خبرنامه گفته که عبدالرحمن راشد، سرپرست این وزارت، روز چهارشنبه با ریچارد، رئیس این سازمان، در افغانستان دیدار کرده است. در خبرنامه این وزارت همچنان آمده که در این دیدار روی رسانیدن کمک ها به آسیب دیدگان زلزله سه‌شنبه شب و سیلاب های روز گذشته در ولایات شمالی بحث و گفتگو شده است. این در حالی است که در اثر زلزله و سیلاب های روزهای اخیر در برخی از ولایات افغانستان صدها تن جان باختند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. بیشتر قربانیان زلزله از پکتیکا هستند. بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان میگوید تلاش های بانک ایکو در سال 2021 سبب 12 میلیون دلار مفاد خالص برای این بانک شده است. بانک مرکزی با نشر این خبر در سایت رسمی خود نوشته که این موضوع را عبدالقاهر حاجی ادریس، سرپرست این بانک، روز گذشته در 21مین جلسه سالانه هیئت مدیره بانک تجارت و توسعه ایکو مطرح کرده است. بانک تجارت و توسعه ایکو از سوی اعضای سازمان ایکو به هدف ترویج و ارائه تسهیلات مالی و اعتباری برای توسعه و تجارت منطقه‌ای و همچنین تسهیل توسعه اقتصادی کشورهای ایجاد شده. مقران در استانبول ترکیه است و افغانستان در سال 2014 عضویت این بانک را به دست آورده است. به حال نرخ برخی از ارزها در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 54 پول، یک یورو 95 افغانی و 31 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 74 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 54 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 2 پول، 1000 روپیه هندی 1051 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 431 افغانی.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که زلزله 6.6 زلزله 6.1 درجه ریشتر که حوالی صبح چهارشنبه در ولایت پکتیکا، خوست و ننگرهار رخ داد و در نتیجه آن حداقل 1000 تن کشته و 1500 تن دیگر زخمی شدند در سرخط اکثر مطالب آنها قرار داشته. رادیو آزادی. زلزله های اخیر در ولایت خوست و پکتیکا بار دیگر افغانستان را در سرخط رسانه های غربی قرار داده. زلزله هایی که در نتیجه آن بیش از 1000 تن کشته و بیش از 1500 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نوشته که بلافاصله پس از این فاجعه، بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، از نهادهای کمک کننده خواست تا در تلاش های اضطراری در افغانستان کمک کنند. به نوشته گاردین، توماس نیکلاسن، فرستاده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته که این اتحادیه بر وضعیت نظارت میکند و آماده هماهنگی و ارائه کمک های اضطراری با مردم و آسیب دیدگان در افغانستان است. اما گاردین افزوده که ممکن است تلاش های نجات و کمک رسانی دشوار باشد، چون که پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال فعالیت بسیاری از نهادهای کمک رسان بین‌المللی در افغانستان محدود شده. به نوشته گاردین، این فاجعه در حال رخ داده که افغانستان با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، بحرانی که با تسلط طالبان افغانستان را فرا گرفته و بسیاری از کشورها تحریم های را بر بخش بانکی افغانستان وضع کردند و میلیاردها دلار کمک های انکشافی با افغانستان را کاهش دادند. روزنامه شیکاگو تریبیون هم با نشر گزارشی از خبرگزاری اسوسییتد پرس با اشاره به زلزله های اخیر به قدرت 6.1 درجه ریشتر در ولایت خوست و پکتیکا در افغانستان از یک زلزله شناس نقل قول کرده. رابرت ساندرز، زلزله شناس اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا، گفته که در بیشتر مناطق جهان زلزله به این شدت همچو ویرانی و تخریب گسترده را به بار نمی آورد. اما به گفته ساندرز، تعداد تلفات زلزله ها بیشتر به موقعیت جغرافیایی، کیفیت ساختمان ها و تراکم جمعیت ارتباط دارد. در گزارش آمده که ساندرز گفته که به دلیل تراکم جمعیت و کوهستانی بودن منطقه، احتمال فرو ریختن سنگ و لغزش زمین، زلزله های اخیر در افغانستان خسارات قابل توجهی را به بار آورده است. روزنامه آمریکایی دیلی هرالد نیز مقاله‌ای را در مورد زلزله‌های اخیر در افغانستان منتشر کرده که در بخشی از آن می‌خوانیم که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ایالات متحده آمریکا و متحدانش از این کشور خارج شدند. به دنبال آن شماری از نهادها و سازمان‌های کمک رسان بین‌المللی هم به دلایل امنیتی و تخطی‌های طالبان از حقوق بشر این کشور را ترک کردند. به نوشته دیلی هرالد، قطر، ترکیه و امارات متحده عربی برای از سرگیری فعالیت میدانهای هوایی افغانستان همکاری میکنند. اما تقریبا هنوز تیارات باربری بین‌المللی به افغانستان نمیروند و این امر ارسال کمک ها به قربانیان زلزله در افغانستان را با مشکل مواجه میکند. شنونده های عزیز، طوری که شنیدید، در نتیجه زلزله اخیر در ولایات پکتیکا و خوست حداقل 1000 تن کشته و حدود 1500 تن دیگر هم زخمی شدند. همکارم جعفر احمدی با رحیم خوشحال، خبرنگار آزاد در ولایت پکتیکا صحبت کرده که میگوید پس از وقوع زلزله با ولسوالی های گیان و برمل آن ولایت رفته. آقای احمدی در آغاز صحبت با رحیم خوشحال چشم دیدهای او را پرسیده.
نو صبح در ولسوالی گیان رفته بودم و وقتی که در ولسوالی رسیدم اونجا چند قریه بود، یک قریه علیشا و دیگه ولچکی و جوی گیان. اونجا که رسیدم اما خانه های که هست اما کلش تخریب شده و بخاطر از اینکه زلزله شدت زلزله بسیار زیاد بود، تقریبا معامله ای که مزه همون کار کرد
نجات
مسئولین ولایت هم آمده بود نجات. اما ولسوالی گیان که است، اما ولسوالی گیان بسیار دور و سرحدی ولسوالی است، اما کسایی که اوجه زندگی میکنه کلش غریب کار است، کدام کاروبار و تجارت نمیکنه. اونجا وضعیت همه طور بود که امروز همه توقعات همه بود که باید کمک های نهاده هایی که بشر دوستانه میکنه اما باید در سهر رسیده بوده، ولی اونجا مشکلات همه بود که نوران بسیار گردوارد و خطرناک و خمه بود. کسایی که در ولسوالی بود اما یک اشار کرد عملیات نجات صبح رسیده بود، تقریبا 1000 نفر از ولسوالی برمل و گیان در اتاقهایی که تخریب شده از اونجا گریخته.
چند ولسوالی زیان دیده در نتیجه این زلزله؟ گفته میشه دو ولسوالی است، دقیق؟
دو ولسوالی زیان دیده میشه، یک ولسوالی برمل و دیگه ولسوالی گیان.
شما تانستین برین به ولسوالی برمل؟
او چرا نمیتونم، تانستم.
چطور بود وضعیت؟ از نزدیک شما دیدین، با مردم صحبت کردین، مردم در چه وضعیت قرار دارن در برمل؟ و آیا تانستین با کسایی که اعضای خانواده هایشان را از دست دادن هم از نزدیک صحبت بکنین و از اونا در مورد وضعیتشان بپرسین؟
ما میتونم که در ولسوالی برمل بازم میرم، امروزم رفته بودم اونجا، وضعیت بسیار وخیم بود بخاطر از اینکه کسایی که اونجا در کریه یا خانه ها زندگی میکنه اما خانه ها کلش تخریب شده بود، ولی همینطور جای از خانه خود جای نبود که ما زندگی میکنه به این شب، ولی بخاطر از اینکه امروز باران بسیار زیاد بود مقصد خلق بسیار خسته بود و ناهیلی.
یعنی مردم سرپناه ندارن؟ بله؟
سرپناه نداره، هیچ سرپناه نداره. علی کمکایی که در ولسوالی گیان و برمل باید رسیده بود شود اما علی کلش نرسیده، یک کم تعداد رسیده کلش نرسیده.
آیا قربانیان دفن شدن، به خاک سپرده شدن و کسایی که زخمی هستند در چی وضعیت هستند؟ آیا شفاخانه ها گنجایش کافی هست که در اونجا زخمی ها تداعی شود؟ چشم دید شما چیست؟
یک تعداد همو کسی که کشته شده همو در خاک سپرده شده، ولی زیادش و همو جسدت سیار زیاد بود مرده هم همو دالی تخانه ها و مکاریه و که باش اونجا هست بخاطر از اینکه امروز باران زیاد بود. اونجا خدمات صحی که باشه، خدمات صحی تقریبا اونجا میتور نیست که باید کسایی که شده یا بخاطر از اینکه جانمیتور پاچه بسیار کلان آمده بود کفایت نمی کنه. بخاطر از اینکه پکتیکا هم دور است، ولسوالی هم بسیار دور است، اجه خدمات همی طور نیست که مقصد خدمات مطمئن نبود. یعنی که امو کسا که از خاک بر آمد امو کسا هم سندر تداوی کنند.
مصاحبه با رحیم خوشحال خبرنگار آزاد را از رادیو آزادی شنیدید که چشم دیدهایش را در ولسوالی های برمل و گیان که از زلزله سخت خسارمند شده به ما گفت. همکارم فرشتنگاه هم برای دریافت تازه ترین خبرها در مورد وضعیت در ولایت پکتیکا با حکمت الله اسمت رئیس صحت عامه این ولایت تلفنی صحبت کرده، در آغاز از او پرسیده که آیا در تعداد تلفات زلزله اخیر در ولایت پکتیکا تغییر آمده یا خیر؟
امروز و شب وضعیت صحای آسیب دیده خوب بوده و ارقام مرده و یعنی بیش از حد نشده، با امو حال که دین روز بود هزار نفر کم و بیش امو حد است، ولی در صحای که از شب تمام شب برندگی بود، جاله بود، باران بود، مردم از نگاه سرپناه مشکل داشت. دیگه مرگ و میر نداریم، دفنی های بیشتر نشده، کدام دفنی هایی که در شفاخانه پکتیکا، شرن و ارگون و کابل گردیز وجود داره. خوب است، وضعیتش خوب است الحمدلله.
اکنون عملیات نجات در کدام مناطق و چگونه جریان دارند؟
در رابطه عملیات نجات باید بگویم که تا بالی به اختتام نرسیده. تیم های سروی و تیم و تیم های نجات در ساحه فعلا موجود است، همه کارش به انجام نرسیده. امید است که توقع مایی است که انشالله بعد از ظهر تا امروز تا بعد از ظهر همه عملیات نجات به پایان برسه.
گفته میشه که آسیب دیده ها در پکتیکا به کمک های فوری نیاز دارن، این کمک ها به ساحه رسیده یا خیر؟
تابالی که کدام کمک های صحی و غیر خوراکی و خوراکی و البسه این کمک های صحی خوب ساحه رسیده بالکل، ولی کمک های غیر صحی مثل خوراکا و البسه و شلتر یعنی سرپناه به همو اندازه که ضرورت بود نرسیده، ولی دولت مرکزی و اداره محلی تا حد کمک کرده.
گفته شده بود که روز گذشته شفاخانه پکتیکا خیلی تحت فشار بود، امروز وضعیت در شفاخانه چگونه است؟ آیا شمار بستر برای مریضا و برای زخمی ها کافی است؟ دوای کافی در اوجه موجود است؟
یقینا دین روز شفاخانه مرکزی پکتیکا تحت فشار بود، ولی تا چاشت از ولایت های همجوار مثل غزنی، پکتیا، گردیز و از کابل تیمای سیهی دوا و ایچیزا رسیده، بعد از او پشار نبود. همه مریضایی که کمی آجی وخیمتر بود به غزنی و به گردیز انتقال شده، بعد از این پشار از بین رفت.
مصاحبه با حکمت الله اسمت رئیس صحت عامه ولایت پکتیکا را در مورد جزئیات زلزله اخیر و تلفات ناشی از آن از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما
متقاعدین، معیوبین، خانم ها، دختر خانم ها، مردم مظلوم، همه ایم از افغانستان ما شکایت داریم از امارت اسلامی. از امارت اسلامی واهان عدالت بودیم نکردن، واهان کار بودیم نکردن، اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن. ما از پیش شما روز خوش ندارم.
زده یک معلول هستم برادر، از خواهش مرسوم همه یک از امارت اسلامی بپرسیم که معاشات معلولین کی میدن؟ ما تا کی گوشنه و توشنه زله و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم به خدا، نداریم به خدا نون شب پر، نداریم نون روز و صبح پر، نداریم ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم؟ چی بخوریم چیکار بکنیم؟
ولی با غلام نبی هستم از زلزله لیشنگ ولایت لغمان، یکی از این جمله معیبین هستم. یعنی حکومت طلبه برای چی مایبین ماشه نمیده؟ که میده؟ یک بام دو هوا در جنالباد به بعض مردم توضیح کده از ولی دولت لغمان یک قرآن و یک رپرم مایبین بیچاره بدبخت نداده.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-2-4-5-0-1.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقام‌های محلی طالبان در پکتیکا میگویند 80 شمار زیادی از کسانی که در اثر زلزله اخیر جانهایشان را از دست دادند هنوز هم در زیر آوار گیر ماندند. بر اساس آمار رسمی، بر اثر زلزله 6.1 درجه ریشتر اوایل صبح چهارشنبه در ولایت پکتیکا، خوست و ننگرهار حداقل 1000 تن کشته و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. این زلزله ولایت ننگرهار را هم تکان داده، اما جزئیات بیشتر از ولایت ننگرهار تا هنوز در دسترس نیست. اما مقام‌های محلی در خوست گفتند که در اثر این زلزله 29 تن در این ولایت کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. کوریای جنوبی گفته که 1,000,000 دلار به زلزله زدگان در افغانستان کمک می‌کند. معاون کابینه ژاپن هم در یک کنفرانس خبری امروز گفته که حکومت این کشور در حال هماهنگی اقدامات برای حمایت‌های فوری لازم و ارزیابی وضعیت برای درک نیازمندی‌های محلی در مناطق زلزله‌زده در افغانستان است. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته که رئیس جمهور جو بایدن وضعیت پیش آمده ناشی از زلزله اخیر در افغانستان را زیر نظر دارد. در پیشنویس اعلامیه نهایی جلسه سران اتحادیه اروپا، وضعیت نامزدی اوکراین و مولداو در این اتحادیه پیشنهاد شده. و قمندان عمومی نیروهای مسلح فنلاند میگوید کشورش از چند دهه به این سو برای مقابله با حمله احتمالی روسیه آمادگی گرفته. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ژکفر احمدی میزبانی میکند.
برنامه شکست سکوت را میشنوید.
سلام، خوش آمدید. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به محدودیت‌های سخت بر زنان و دختران به شمول منع دختران از آموزش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به روز دوشنبه 20 ماه جون معافیت منع سفر بر دو مقام طالبان را تمدید نکرد. این را خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده است، بی آنکه نام‌هایشان را افشا کند. در گزارش به نقل از یک دیپلمات که خواسته است نامش افشا نشود آمده است که سید احمد شهید خیل، معین وزارت معارف، و عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، سفر نمی‌توانند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که تصمیم‌گیری در مورد تمدید معافیت منع سفر 13 مقام طالبان پس از گفتگوهای دشوار صورت گرفت و به دلیل وخیم شدن وضعیت زنان در افغانستان، شماری از کشورها طرفدار لغو معافیت منع سفر این مقام ها بودند، اما برخی ها اعتراض داشتند. بحث میکنیم در این مورد با مونسه مبارز، یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، سرایا پیکان از فعالان حقوق زن و ظریفه غفاری فعال دیگر حقوق زن و شاروال پیشین میدان شهر. خیلی خوش آمدین میمانان عزیز به برنامه. با شما آغاز میکنیم خانم مبارز. خب به نظر شما تمدید نشدن معافیت منع سفر تنها دو مقام طالبا برای فشار آوردن بر طالبا برای بازگشایی مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم و در کل رعایت حقوق زنان و دختران بسنده است؟
سلام خدمت شما، خدمت میمانای برنامه و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. البته با تذکر داد که از حضور و حاکمیت گروه سیاه طالب در افغانستان تا اکنون دنیا به گونه‌ای که باید با طالب برخورد بکنه و به گونه‌ای جدی فشارهای لازم را داشته باشند ندارند. ما نشستهایی که با اتحادیه اروپا، یونما و همچنان بعضی دیگری از دوستان خارجی داشتیم دریافتیم که رویه تعامل میان گروه طالب و همچنان نهادهای بین‌المللی بیشتر و قویتر است. تا اکنون هم که موقف‌گیری های جامعه جهانی، مشخصا سازمان ملل و نماینده های آمریکا در بحث حقوق زن، در بحث گفتمان صلح و هر چیزی فقط در حد اعلامیه ها بوده، در حد توییت کردن ها بوده، تصدیق کردن ها بوده. انتقاد ما هم عمی است که اعلامیه، صدور اعلامیه، توییت کردن و پست کردن اینها جایی را نمیگیره و اینها را نمیتونه فشار کافی و لازم برای گروه طالب وارد بکنه، به دلیل اینکه طالب یک گروهی هست که از طریق گفتگو، مذاکره و دیالوگ حاکمیت را به دست نیاورده. راه طالب، منطق طالب، مکتب فکری طالب و مکتب سیاسی طالب، مکتب جنگ است، خشونت است، انسان کشی هست. ما شما میبینیم که در طول 27 سال و مشخصا در 20 سال پسین مردم افغانستان از طریق جرگاه ها و حکومت های افغانستان صدا کردن بالای طالب که بیاین به میز گفتگو بشینیم، ولی هیچ زمانی به گفتگوها تمکین نکردن و گفتگوی دوحه قطر در دوحه این هم یک تمثیل بود که بالاخره معامله به گونه دیگری رقم خورد، تعامل به شکل دیگری آمد، ولی در شکلیات یک گفتمان را برنامه ریزی کردن. خب ما شما میبینیم تا آخرین روزی که طالبا بر جاده های کابل حضور رساندن، انسان کشتن، بیدن خون بیزاندن. این از این گروه بحث تحریم های نرمتداری و صدور اعلامیه و قطعنامه و سویت کردن و ای که یک مقام خارجی، یک مقام از سازمان بین‌المللی ابراز تأسف میکنه و یک دیدگاه منفی علیه گروه طالب ابراز میکنه، اینا وزنه و فشار این گونه فشارهای نرمتداری را هیچگاه درک نمیکنن.
تشکر تشکر از شما. خوب تا لحظات دیگر در مورد پیشنهاد مشخص شما هم خواهیم شنید. خانم پیکان، شما هم خوش آمدین. اقدام تازه کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای فشار آوردن بر طالبان برای رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان کافی است؟
سلام به شما و مهمانان گران ارج شما، بانو مبارز و غفار سب. تشکر از سوال. بله، وقتی که اخبار شنیدیم تنها دو تن از اراکین بلندپایه حکومت طالبان معافیتشان اجازه داده نشد، ولی سایر اعضای اراکین بلندپایه اینا معافیت حاصل کردن برای دو ماه دیگه. ما میخواییم بگویم که اصلا تحریم سفر از 2020-2019 شروع شد که تحریم سفر ماف شده بود و اراکین طالب ها میتونستن آزادانه در مجالس بین المللی اشتراک بکنن و حتی با وجودی که تحریم وجود داشت، سازمان ملل متحد در تحریم خود داره و همچنان کشورهای غربی، ولی موافقت نامه هم با طالب ها امضا شد در دوحه. این موضوعات می رساند که اعضای سازمان ملل متحد که مخصوصا امریکا رکن بسیار مهم و تمویل کننده بزرگ سازمان ملل متحد است، در این زمینه اصلا کدام توجه جدی در مورد حقوق زنها در افغانستان و یا درس و تعلیم زنها در افغانستان ندارند. فقط مسئله تعاملات است و منافع کشورها مطرح است، منافع مردم افغانستان و اتباع افغانستان در نظر گرفته نمیشه و ما اگر توجه بکنیم اصلا قدرت که رفت شکست خورد و فرار کرد، زمینه ساز چنین حالت برای مردم افغانستان و زنان افغانستان بودند و حامی او قدرت هم کشورهای بزرگ غربی بود. فلهازا فعلا ما در این حالت قرار داریم که توجه جهان فقط در تعامل بین قدرت طالبان و کشورهای منطقه هست و منافع خود را در نظر می گیرن. منافع مردم ما اصلا در خور توجه هیچ کشور
نیست. یعنی از دید شما آنچه کمیته تحریم های شورای امنیت انجام داده بسنده نیست؟
از نگاه ما تحریم ها چون که در گذشته وجود داشت و اگر دوام هم بکنه این تأثیر بر وضعیت زنان افغانستان، مردم افغانستان نخواهد.
تشکر از شما. خوب بیاین از خانم غفاری هم بشنویم. شما هم خوش آمدین، تبریک شنیدین. هم خانم مبارز و هم خانم پیکان میگن که ایجاد موانع در برابر سفر دو مقام طالبا کافی نیست و به گفته شماری از زنان برای این که بر طالبا فشار آورده شود تا کارهای مثل بازگشایی مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را انجام بتن و در کل حقوق که زنان را رعایت بکنن باید اقدامات بیشتر انجام شود. شما به عنوان یک زن چی نظر دارین؟
بسیار زیاد تشکر. سلام به شما و مهمانان در بس و همه شنوندگان. بس کلی است که یگانه پر بازی و یا هم امامو یگانه میدان و یا هم چانس برای بازی به دنیا فیلال ایرمی مانده که تحریما وضع بکنن بالای طالبان. هیچ چانس دیگه دنیا نداره برای فشار آوردن به طالب. دنیا به جنگ دوباره نمیره، آنچنان که واضح در هر نشست و در هر دید و دیده که شخصا خودم دارم امرای هر فرد از کشورها و یا هم بزرگای دولتی و یا هم اراکن دولتی در کشورهای مختلف بس اینمی است که اینا از افغانستان به خاطر زینه برآمدن که دوباره پس به افغانستان برن. پس موضوع جنگ که هیچ یعنی که دوباره فشار از وارد شوه است طریق برگشتن دوباره به جنگ و یا هم اعمال فشار از طریق جنگ هیچ قابل بحث نیست و هیچ امکان نداره. بس که یگانه چیزی که دوباره میتونه دنیا بکنه و اینمیست که وضع تحریم ها، یعنی وقت بحث فشار میه که از نگاه از نظر ما ای یک آغاز خوب بوده میتونه به خاطر وضع فشار وضع و یا تحمیل فشارها برای تمام گروه طالبان گروه طالب، ولی ای که از یک یا دو نفر شروع شد خب چیز نیست واقعا قابل ای که محسوس شوه و یا ای که یک چیز بزرگتر، چون فقط دو تن هستن و دو تن هم کسایی که فکر نکنم اونقدر رول کلیدی در تصمیم گیری های کلی حکومت طالبا داشته باشن، فقط عملی کننده ای بس تصمیم هستن. ولی بازم چشم یعنی ما برش به دیده مثبت می نگرم و فکر می کنم یک آغاز خوب بوده باشه، ولی که در دراز مدت چی باید دنیا بکنه تا طالبا مکاتب دختران را باز بکنن طبیعی است که نیاز است تا حداقل از دیالوگ‌های کلی
بله با مزرد به اون موضوع هم میپردازیم. تا لحظات دیگر از شما میشنویم که چه اقدامات عملی دیگر باید روی دست گرفته شود. خب برمیگردیم به شما خانم مبارز. شما از خانم غفاری شنیدین که خب این اقدام کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را یک آغاز خوب دانستن برای ایجاد فشار بر طالبا و گفتن چانس دیگی برای فشار وارد کردن یا گزینه دیگه وجود نداره. چیست کوتاه نظر شما؟ موافق هستین با ایشان؟
البته در یک قسمتی از صحبت ها اویی که یک اقدام خوب است ولی یک اقدام کافی نیست، به دلیل این که این تحریم ها بیشتر هم تذکر دادم نتیجه نداده. دومی که دو نفر که مورد تحریم قرار گرفته در سطوح ماموریت هستن تصمیم گیر نیستن. منظورم ای است که اینا بالاخره توسط یک کسی مقرر شدن و توسط یک حکمی یک فرمان پس منفک میشن. به طور مثال به اصطلاح تحریم کردن سفرهای مهم وزارت معارف یعنی چی؟ دنیا هم داره با ما چی بازی را انجام میده. یک مشکل جدی است که خارجی ها وقتی که مخاطب قرار میگیریم امروی خارجی ها ایتو فکر میکنن که مردم افغانستان هیچ چیز را نمیدانن، با هیچ چیز آشنایی ندارن، هیچ نوع تحلیلی از این قضایا ندارن، فقط این ما هستیم که همه چیز را میدانیم. به طور مثال نارمالی برای شما یونما میگه که ما هیچ کاری کرده نمیتونیم اما پیام شما را میرسانیم. اتحادیه اروپا میگن که ما هیچ کاری کرده نمیتونیم ولی پیام شما را میرسانیم. جالب است روزگاری از این آدرس ها در حکومت تعیین میشد، وزیر تعیین میشد، فکر میکنن که ما هیچ چیز را نمیدانیم. البته در این قسمت که باز هم تحریم است و به حمایت از مردم افغانستان ولی او یک قدم خیلی سست و ضعیف و بی تاثیر است. یک اقدام خوب در قسمت دیگر فقط همین قسمت هم میخوام تذکر بدم اگر اجازهتان باشه
مهربانی.
در قسمت دیگر از صحبت ها که هیچ چانس وجود نداره که دنیا دیگه به خاطر یک جنگ به افغانستان بر بگرده، ما از یک زاویه دیگری میبینم به این مسئله. دنیا هر فرصت هر زمان امکان داره بر بگرده، اما چی وقت؟ زمانی البته به خاطر نجات مردم افغانستان، به خاطر کمک مردم افغانستان بر نمیگرده، ولی به خاطر حفظ منافعش، به خاطر تداوم منافعش، به خاطر از اینکه هر زمان منافع آمریکا را و حفظ ارزش‌های آمریکایی را در افغانستان و از طریق افغانستان در سطح منطقه در خطر ببینن، بسیار زود مثل سال 2001 در یک روز تصمیم گیری میشه و در یک روز هم هجوم آورده میشه و در این هفته بند به یک حکومت رسیده میشه. این تصور این است که نفوذ روسیه و چین در افغانستان به حدی برسه که جایگاه آمریکا اینجا تنگتر شده. این زمان
است که آمریکا در یک روز برگشت نیست. تشکر از شما خانم مبارز. خوب خانم پیکان، به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، لطف‌الله خیرخواه معاون وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست طالبان در واکنش به اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد این را سطحی و غیر عادلانه خوانده. به نظر شما واقعا این اقدام غیر عادلانه است در قسمت طالبان؟
خب دیدگاه ها فرق میکنه، چون منافع طالبان در اینجا نهفته هست. وقتی که هر فیصله و هر قضاوت خلاف منافع گروه، شخص، افراد صورت بگیره، او را امو شخصی که متضرر میشه غیر عادلانه میدانه. ولی اینجا که باز از این فیصله مردم و کلکتیو بسیار زیاد و یک بخشی از جامعه متضرر میشه، مردم هم ایره غیر عادلانه میدونن. دیدگاه ها به این منوال میباشد. اما به دیدگاه ما بهتر است که تا به حال سازمان ملل متحد به جز اعلامیه ها، که اعلامیه ها هم الزامی نبوده و کدام قطعنامه در مورد وضعیت زنان افغانستان از لحاظ حقوق بشری اینا وضع نکردن، و اگر وضع هم کنن حکومت را که اینا در حالت دفکتو قرار داده بالای از حکومت هم قابل تطبیق نیست. یعنی ما در یک حالت بن‌بست قرار داریم. زنان افغانستان از لحاظ سیاسی چون در گرو سیاست جهانی قرار گرفته بسیار حالت بن‌بست داره.
بله.
راه های حل از این باید دنیا و خود مردم افغانستان ای را باید جستجو کنن. و ما یک کلمه دیگر میخواییم اضافه کنم که در اوایل وقتی که حکومت طالبا به قدرت میرسیدن، بایدن وقتی که حکومت سقوط کرد گفت که افغانها خودشان سرنوشت خود تعیین کنند. حال بیداری ملت مهم است و ملت باید خودش تعیین سرنوشت کنه.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم غفاری، حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان در واکنش به تمدید نشدن معافیت منع سفر دو مقام طالبان در پیام گفته که اعمال چنین فشارها بیهوده و نتیجه نخواهد داشت. چه فکر میکنین چقدر به نفع مردم افغانستان به ویژه به نفع دختران و زنان در این کشور هست که طالبا به جای این چنین موضع گیری ها از در تفاهم و سازش با جامعه جهانی پیش بیاین؟
خب من قبلا هم میخواستم به این نکته اشاره بکنم در پایان گپ هایم که
یک چانس اینمی است که اعمال فشار بکنن و یگانه رای اعمال فشار اینمی است نزد جامعه جهانی باقی مانده که تحریم های به سفرهای مقامات طالبان وضع بکنن. ولی راه دیگه که هم معقول است و هم مطمئن استم نتیجه بخش است و به راه دیالوگ است و راه ای است که گفتگوهای سیاسی باید جدی‌تر شود و نشست‌های سیاسی بسیار معنادار و بالخصوص فعالیت یوناما و بعض دفاتر دیگه سیاسی در افغانستان بسیار به وجه احسنش معنادار پیش بره. این چیزی است که این بازکاره است که در روزهای بیشتره به کارهای بیشتر باز میکن. ولی بحث تحریم ها وقت پیش میایه بحث فشار است. وقتی بحث فشار است دیده خب ما قبلا هم دیدیم که طالبا با وجودی که دخترها یک روز به مکتب رفتن هنوزم یک ساعت و دو ساعت بعد از ساعتهای درسیشان دوباره به خانه هایشان روان شدن. ای طالب فیلال هرچی که از خوب است یا بد ولی کنترول اونمو وطن به دست داره و هر آن چیز را که بخواه اوجا می کنه بدون ازی که دنیا چیز بکنه و یا هم بتانه. متاسفانه فیلال و ای بدبختانه اینمی وضعیت بدبختانه به نوعی از بازمانده سیاست های بد دنیا هم از افغانستان و همچنان سیاست مداران داخل افغانستان. ولی من هیچ مطمئن نیستم که به اندازه ای که نیاز باشه این چیزا بالای طالبا بتانه فشار وارد بکنه. از اون خاطر بسیار مهم است دروازه های دیالوگ باز بشه و گپ بزنن و از راه اگه طالب ما نتانیم حداقل ای بار از راه گفتگو دوباره روی یک میز کنار هم نشسته وادار و قانع به پذیرفتن موضوعات نبکنیم مطمئن نیستم که فشارهای همچویی و هم در حالی که همه کشور درصد کشور تحت کنترل داره ما بتانیم چیز رست طالب
بله بسیار جد تشکر از شما. خب خانم مبارز لطف‌الله خیرخواه معاون وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان همچنان گفته که این چنین تصامیم اشاره‌اش است به وضع محدودیت بر دو مقام طالبان از طرف شورای امنیت وضعیت را بیشتر بحرانی میکنه. فکر نمیکنین که در صورتی که وضعیت واقعا بحرانی تر شود خود حکومت طالبان هم به نحو مسئول خواهد بود؟
خب وضعیت از این بیشتر بحرانی شده نمیتونه. من نمیفهمم که از دید طالب حالا کجای افغانستان گل گذار بوده که وضعیت از این بیشتر بحرانی شده. فقر، انسان کشی، قتلای مرموز، محدودیت اشتغال بر زنان و محصور ساختن زنان به چارچوب خانه، جنگ در نقاط مختلف افغانستان، حمله بالای کشورهای همسایه همه چیزایی هست که تحت حاکمیت طالب اتفاق میفته. از اون اولادای خود سودا میکنن، اعضای بدن خود سودا میکنن. وضعیت از این بیشتر چی بوده میتونه؟ یک زن به دلیل پوششش در روی جاده ها محاکمه سرایی میشه، مورد لتکوب قرار میگیره. انسان هایی که جغرافی ها زندگی میکنن صلاحیت و آزادی انتخاب رنگ لباسشان ندارن. تبعیض روز به روز بیداد میکنه در هر سطح، تبعیض جنسی، قومی، لسانی، همه چیز. بیشتر از این بحران بوده نمیتونه. بحران مشروعیت داخلی، بیرونی، بحران فقر، همه چیز. اما حرفی است که چیزی که مقام طالبان اظهار کرده که هیچ نوع تاثیر بالای طالب ندارد، من فکر میکنم که یک اظهاراتی خیلی غیر مسئولانه، بی‌سوادانه و جاهلانه هست. به خاطر از اینکه وقتی که یک کسی از آدرس یک دم دستگاه سیمتی گروه میایه این صحبت هم میکنن، من باور میست که باید وقتی که یک موقفگیری در سطح بین المللی می باشه عباد مختلف اون کلمات اون جملات محافظه می شه و در طالب بگه چی آروی زرسیت می داره که این جملات را منتبه بکنن. و از طرف دیده باز موقف تاکید می کنم که برای طالب فشارهای نرم افزاری چی معنا داره؟ طالب
درست است.
خواب شمسین
تشکر خانم مبارز.
ما ببخشید من قسمت او برای طالب بیچاره که 20 سال در کو جنگیده و اونم خوش خورد و رهبرش در سفارای عربی عیاشی کرده، برای از این روزی که در مستقیم ماموریت مهم که پس پنج هم مقررش کنم زیر سایه سرد و ایسی سرد میتونه همون مهمتر از دیگه برای از رابط ملی و دیپلماسی و منافع کشور و این بحث ها دیگه برای طالب یک بحث بیمنا هست.
تشکر از شما. خب ادعای سربریدن افراد را بدون شک سخنگویان حکومت طالبان رد میکنن. تشکر از شما. خانم پیکان، منتقدان میگن که از زمانی که طالبا در 15 ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتن، دستاوردهایی که زنای افغان در جریان 2 دهه گذشته داشتن تقریبا از دست رفته، مثلا دسترسیشان به آموزش، کار و آزادی گشت و گذارشان معدود شده. با توجه به این وضعیت چه ابزار و روشهای دیگه وجود داره که جامعه جهانی از او کار بگیره تا سرانجام طالبان تشویق شوند که حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان را رعایت کنند؟ کوتاه لطفا.
اول خو میخواییم بگویم که جهان یک حکومت دفکتور شناخته و میبینیم که در تعامل هستند با حاکمیت طالبان. از این خواهی کسی کار کرده نمیتونه و این مسلط هست در سراسر افغانستان. فعلا رای حل از این که چرا حقوق بشری زنها مورد تخطی قرار گرفته، این هست که در امو توافقنامه دوحه آنچه که تسجیل یافته اونمو رو باید اینا حل بسازن، که ما شنیدیم طالب ها گفتن که در توافقنامه دوحه اصلا تحریما دوامدار بود، نباید مسئله معافیت کوتاه مدت در نظر گرفته میشد، یا مثلا معافیت دوتن ما چرا از بین رفت. این موضوعات است که در امونمون جکل مشکلات در اون توافقنامه است. باید امریکا و طالب و غرب مشکل خود حل بکنن، قضیه مردم افغانستان حل میشه. تا وقتی که اینا مشکل خود حل نساخته باشن، زنان افغانستان از هم حقوق خود محروم خواهد بودن و به همین شکل سیاست از اینا ادامه پیدا خواهد کرد. ما آرزو داریم که دنیا نه تنها با اعلامیه های ساده و با در نظر نگرفتن یک بخش مهم از جامعه، یعنی این مسئله سیاسی و حقوقی زنا را به بازیچه نگیرند. امید است که تلاش ها به گونه که امطور اصول حقوق بین الملل حکم میکنه و خود منشور سازمان ملل متحد تذکر میده، از راه مسالمت آمیز و مذاکرات و میانه
ها
میتونه که مسائل حل بسازن.
تشکر. تماس ما متاسفانه با خانم غفاری قطع شده و تا حالا نتانستیم با ایشان دوباره تماس را برقرار بکنیم. خب خانم مبارز، شما پیشنهاد خانم پیکان را شنیدین، پیشنهاد مشخص شما چیست؟ چه باید شوه تا حکومت سرپرست طالبان حقوق زنان و دختران را رعایت کند؟
البته در رابطه به این که پیشتر گفتیم بحث سربردن افراد طالبا سخنگویانشان رد میکنن، مهم نیست سخنگوی حکومت بودن به معنای عزیز که یک آدم دروغگوی باشه با چشم مردم خاک بزنه، سخنگوی یک دم دستای حکومتی باشه. اینا هر روز سخنگویانشان هر چیز میگن ولی بر مردم افغانستان ثابت است. ما هزاران شهید سرباز اردوی ملی را داشتیم.
خانم مبارز، چون این موضوعی نیست که ما در موردش بحث کنیم، فرصت ما کم است، لطفا اگر کوتاه بس جواب سوال ما بپردازین بسیار زیاد تشکر از شما.
من موافق هستم با صحبت های بانو پیکان به دلیلی از این که همیشه فاکتوری تحول آفرین و تغییر آورنده در افغانستان بیرونی بوده، این علت های بیرونی، فشارهای بیرونی سبب شده که در افغانستان از وضعیت وجود داره، به خصوص از نوع سیاسیش. به می ترتیب ما از زمان حضور روزها در افغانستان ببینیم، به می ترتیب وابستگی شاههای افغانستان ببینیم، به می ترتیب حکومت 20 ساله تکنوکرات ها را در افغانستان ببینیم، اخوانی ها یا مجاهدین در افغانستان دیدیم و امروز هم طالب هم ببینیم. بنان اون فاکتور امروز تا زمانی که اونو مثلا قسمی که بانو پیکان گفتن و شکل دیگریش که طالب و آمریکا مشکل حل بکنه، به این معنا که اون فاکتور از بیرون اگر نشه، اگر ما بیشتر دشوار است. به دلیل از اینکه
تشکر از شما خانم مبارز. بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه. مونسه مبارز، یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، ظریفه غفاری شاروال پیشین میدان شهر و سریا پیکان از فعالان حقوق زن، و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که ما را تا این دم همراهی کردین.